سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون میشم، وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سال سن دارم. یه سری حالا کلو در خدمتتون بذارم که من یه دختر 29 ساله از یه خانواده 5 نفره هستم، فرزند اول خانواده، پدر مادرم فرهنگیان، متأهلم و همسرم هم فرزند آخر از یه خانواده 6 نفره هستن.
به من بفرمایید که شما چند سال ازدواج کردید؟
7 ساله.
و همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 4 سال از من بزرگترن، 33 سالش.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه.
خب به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من پزشک هستم، سال آخر دوره رزیدنتی. همسرم مهندسن و فوق لیسانسن و مشغول به کار.
بسیار عالی. خب به من بفرمایید برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
آقای دکتر، من حالا مشکل که خدمتتون عرض میکنم، خب چندین ساله که گرفتارش هستم، پیش مشاوره های متعددی هم حالا مراجعه داشتم، ولی خب حقیقتش به اون نتیجه دلخواه هم نرسیدم. من از یه خانواده مذهبی هستم، پدر فوق العاده مذهبی و مادری که حالا مذهبی نبودن ولی به تبعیت از پدرم بودن. مامان خیلی آدم از نظر من ضعیفی هست، یعنی آدمی نیست که انقدر قدرتمند باشه که بتونه پشت من در بیاد یا همراهیم کنه. اینکه من حالا یه سری اطلاعات از گذشتم خدمتتون بگم اگه لازم میدونید. اینکه
یادم میاد که من شما گفتید من فقط یه نکته رو مطمئن میشم، شما 3 تا فرزندید یا 5 تا؟
نه، ما 3 تا فرزندیم، یه خانواده 5 نفره.
آره، بچه اون من مشکل به گرفتار میکنه. ترجیح میدم که میشه تعداد و شما فرمودید فرزند اولید، اون دوتا پسرن یا دخترن، با چه فاصله ای؟
پسرن. پسر اول 2 سال از من کوچیکتره. پسر بعدی دیگه وقتی بود که دیگه من کنکور دادم و 18 سال.
یعنی با یه چنین فاصله ای، خب حتما فرزند رو که نمیخواستن ولی این اتفاق افتاده، درسته یا میخواستن؟
نه میخواستن.
یعنی پدر و مادر فرهنگی شما که دارای تحصیلات و به هر حال مدرک لیسانسی هم احتمالاً داشتن، تصمیم میگیرن که در یه همچین فاصله صاحب فرزند بشن؟ بعد الان پدر چند سالشونه؟
متاسفانه پدرم متولد 43 هستن، تقریبا 49 سال میشه. 49 سال میشه؟
نه،
یا 59 سال. مامانم هم
49 هست.
ببخشید، بله مامانم 53 سالشونه، بابام 59 سال.
اون وقت الان برادرتون 14 سالشه؟
بله 13 سال.
خب حالا اون که بعد شما پدر چی درس میدارن و مادر چی؟
هر دو الان بازنشسته هستم.
بله اون چی درس میدارن؟
پدرم که
الو، متاسفم که تلفنتون قطع شد، امیدوارم بتونیم شما رو داشته باشیم. امیر جان اگر کمی چند ثانیه صبر می‌کنیم، اگر تونستن دوباره ما رو بگیرن که ایشون رو میارید، اگر نه بعد از چند ثانیه که فکر کنم الان شده یکی معمولا راحت میتونن ما رو بگیرن، مگر اینکه شماره کارت رو باید بزنن و چیزهایی از این قبیل، البته اگر از ایران تلفن می‌کردن. اجازه بده که با شنونده گرامی بعدی گفتگو کنیم. خودشون برگشتن. الو بفرمایید.
ببخش داری دکنه، نمیدونم چرا قطع شد، چون من از ایران تماس میگیرم، حالا احتمالا مشکلی هست.
بعد
پدرم که اغلب جانم توی اداره کار کردن، آموزش پر جانم
همون میخواستم میدم، چون آخه برخی از اوقات رشته درسی که میدن، مثلا تلفنتون الان یه اشکالی پیدا کرده، یعنی در جلسه صدای من
الان،
آره اگر به صورت قبلی بتونید برش گردونید. اوکی پران، من چون صدای خودم رو میشنوم، اون مهم نیست. به من بگید پدر، چون ببینید برخی از اوقات یک کسی ریاضی درس میده، یکی فیزیک درس میده، یکی ادبیات درس میده، برای من اینا مهم است.
به اینجا علوم سیاسی خوندن، علوم سیاسی خوندن توی دوره دانشگاهشون و مدیر مدرسه بودن و حالا مربی پرورشی همزمان، همچنین حالتی داشت بیشتر.
اوکی شما ماجرای آخر ببینید، فاصله سنی پدر مادر چقدر بود؟ چقدر هست؟
ما 6 سال.
خب اونقدر زیاد نبود. خب حالا بریم سراغ موضوع و مسئله که به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی. علت تلفن تو
چیه؟ آره، من چیزی که حالا یادمه، حالا اون خاطراتی که از اون دوره همچنان داره منو اذیت میکنه و مشکلاتی که دارم باش دست و پنجه نرم کنم. یادم که حدود 4-5 ساله بودم، دلم میخواست لاک بزنم، بعد یادم به بابام گفتم. انقدر نگاه سنگینی به من انداخت که هنوز اون نگاهه جلو چشم نمیاد. مدام توی خاطرات اگه بحثی چیزی با مامان پیش بیاد، همه اون خاطرات داره واسه من زنده میشه. من اول ابتدایی بودم، مجبورم کرد که من رو سری سرم کنم و همیشه این سوال توی ذهن من بود، چرا من باید اینو سرم کنم؟ و حتی دفعه اولی که به من گفت که تو باید اینو سرت کنی، یادمه خیلی التماسش کردم که من اینو نمیخوام و اقواممون هم هیچ کدوم مذهبی نیستن، هیچ کدوم. هر کی باهاش حرف میزد میگفت نه دختر من باید فلان باشه، دختر من باید بهمان باشه. و خلاصه این که من مجبور کرد به این که این رو سریا سر کنم. رسیدیم به دوره دبیرستان و راهنمایی. اون موقع مجبورم کرد چادر سر کنم، متنفر بودم از چادر و حالا در حال مجبورم کرد این کار رو بکنم. همیشه روی رابطه من با پسرخاله، پسردایی، هر کسی که بود یه حساسیت خاصی داشت، میگفت چی میپوشی، چه حرفی بهش زدی، چه نگاهی به فلانی کردی. بارها شد که مثلا
بذار من اینجا یه توضیح بخوام بدم، یه ذره صبر کنید. ببینید عزیز، من دو تا نکته اینجا میگم. اولا مذهبی بودن فقط به یک آداب و رسوم خاص مرتبط نیست، یعنی افرادی هستن که ممکنه باورها، اعتقادات مذهبی داشته باشن اما به مراسم و مناسک و اون ظاهر اینا اهمیت نمیدن. درست برعکس، یه دهی خالی از نظر آگاهی ها و اطلاعات، ولی وقتی به جنبه تظاهرات اون در بیرون میرسه، بسیار به این مراسم، به این ریچوال، به این آداب، به این باید و نباید ها توجه میکنن. یعنی میخوام اینو داشته باشید. دوم، شما در یه جامعه مانند ایران در این زندگی میکنید که بسیار از اوقات این تفکیک ها انجام میشه. بگذاریم از این که اصلا نگاهی که راجع به زن دارن، همونطور که بارها عرض کردم، بسیاری اصلا به انسان نگاه نمیکنن، به زن و مرد نگاه نمیکنن، حتی به حیوان نر و ماده نگاه نمیکنن، به حالت تناسلی نگاه میکنن. اصلا این یه مسئله. دوم، غالب اوقات با مذهب مسئله بدبینی و منفی بودن و وسواس هم میاد، بلکه اصلا مذهب و لغت ایمان برای از بین بردن استرابه و یا حالا بعدم زیر چتر ترس از خداست. یعنی میخوام خدمتتون بگم مثلا من تعجب نمی کنم از اینکه ایشون این حساسیت ها رو داشته باشن، بلکه فرضشون بر اینه که با یه چنین رفتاری شما به انحراف، نمیدونم، به هر چیزی کشیده میشید. بعدم به هر حال یه واقعیتی است که یه چنین دامی رو برای هر دختری پهن میکنن، پس ایشون نگرانی، پس من باید بدونم، کنترل کنم، خبر داشته باشم. و خیلی عادی است، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید خودتونم میدونید در جامعه مانند ایران یه درصد بالایی رو مخصوصا در گذشته اون زمانی که شما کودک بودید در بر میگیره. حالا هست، الان هم شما میبینید جدالی که بر حسب ظاهر وجود داره ولی پشت چیزای دیگه است، مسئله حجاب است و روسری هست و هر چیزی که جنبه های سمبولیک و نمادی تو این زمین داره. ولی اون بحثم نمیخوام بشم. به من میفرمایید که پدر سختگیری داشتید، پدری شما رو محدود و مقید میکردن، دیدگاه خاصی داشتن، احساس بدی به شما میدادن، همه اینا رو متوجه هستم. بیاد از اون بگذاریم. حالا الان موضوعی که ما یه رسید راجع بهش صحبت کنیم گذشته است یا حال هست؟
هر دو تاش آقای دکتر. همه اینا یه سیکل خیلی بدی توی ذهن من و توی
ببینید خانم دکتر، شما یه نکته فرمودید که مراجعه کردید و کمکم خواستید. من تقریبا یه 4-5 دقیقه اینجا، 15-20 دقیقه وقت دارم، متأسفانه به آخر وقتم میرسم. اینه که شما هر جوری که خودتون میدونید ببینید تو این 20 دقیقه ما به کجا میتونیم برسیم. انتخاب با شماست.
چشم آقای دکتر. الان مشکلی که من دارم اینه که من هر بار سر هر بحثی که با پدرم دارم، همه اون گذشته جلو چشم میاد، چون همچنان دست از سر من، با وجود اینکه من اصلا پدرم و مادرم توی شهر دیگه اصلا دارن زندگی میکنن و من از 18 سالگی که دانشگاه قبول شدم دیگه اصلا کلا اومدم توی شهر دیگه. سال اولی که کنکور دادم، خب من رتبه‌ام بد نشد ولی به پزشکی نمیخورد. یادمه که اون موقع با وجود اینکه مثلا رتبه 2000 داشتم، منو مجبور کردم به خاطر همین حرفا، به خاطر همین مسائل، که وقت من نرم شهر دیگه منحرف بشم، میخواستم بفرستم دانشگاه پیام‌نور شهرستان خیلی کوچیک، که دیگه خودشون رفته بودن اونجا پرسیده بودن و اینا، بهشون گفته بودن خب دختر تو الان با این رتبه بیاد با یه سری آدمی میشینه که از قصد پاهین اصلا ندارم، 49000 رتبهش، و تو چجوری میتونی همچین چیزی رو قبول کنی؟ خلاصه اینکه منم خیلی گریه‌زاری کردم تا نشستم واسه سال دوم خوندم و سال دومم دیگه خدا رو شکر قبول شدم. حالا سال دومی که من قبول شدم، خب کلی اذیت کرد که تو میخوای بری اونجا، میری با پسر ارتباط برقرار میکنی، مدام به من میگفت که تو میری اونجا یه وقت گولت میزنن فلان بهمان، ولی خب خدا رو شکر هیچ کدوم نبود. یه کلا تفکیک بدی نسبت به زن و مرد دارن، همین حالتی که فرمودین. همیشه دوست داشت مامان من از خودش پایین تر باشه، همین کارم کرد. ولی خب نتونست از پس من بر بیاد، نمیذاش من رانندگی یاد بگیرم. که یادم همون سال اول، من فقط میخوام بهتون بگم که من این مقاومت ها رو کردم تا الانم خودم تا اینجا کشوندم. سال اولی که قبول شدم اومدم اینجا و رانندگی رو یاد گرفتم، با اینکه مخالفت میکرد اما ماشین ازش خواستم و ماشین برام خرید و رفت و آمدام بین در واقع بین دو تا شهرم خودم بودم، یعنی اصلا هیچ کسی نبود و از پاس کار خودم برمیومدم. سال دوم رفتم توی یه خونه که حالا توی همین شهری که هستم گرفته بودن، خریده بودن، همونجا تنها زندگی کردم، یه 3-4 سالی بودم و تا اینکه حالا ازدواج کردم. خدا رو شکر ازدواجم خب خیلی موفق بود، یعنی من همه اون مدتی که زندگی کردم و میذارم کنار، این 7 سال زندگیم یه طرفه. مهمترین دستاورد من توی این زندگی اینه که این منم، منی که یعنی همسرم اجازه داد من همین باشم. منتش الان چیزی که داره اذیتم میکنه آقای دکتر، من مدام این خاطرات تو ذهنمه، سر هر بحثی که هست این میاد تو ذهنم و حتی آخرین بحثی که باهاشون داشتم من همه این حرفا رو دوباره بهشون گفتم، گفتم تو با من این کارو کردی، تو من رو نابود کردی. و کنار همه این حرفا بهتون بگم که من یه میجر دپرشنم گرفتم و تحت درمان دارویی هستم، خدا رو شکر خب کنترل هست علایم، ولی خب این مسائل خیلی داره اذیتم.
خب نصب کنید، اول شما به ایشون برمیگردید میگید تو با این رفتارت یا درخواستت یا فشاری که رو من گذاشتی به من آسیب زدی یا من اذیت کردی، پاسخ پدر الان چیه؟
بابام خیلی به این قضایا، یعنی به همه این اتفاقاتی که واسه من افتاده و اینا اعتقاد داره، یعنی میگه که من به خاطر خودت کردم، تو وقتی رفتی دانشگاه از این رو به اون رو شدی. یا مثلا حتی به همسرم میگه تو دختر منو، نه اینکه با بدی بگه ولی حالا توی شوخی میگه که تو دختر منو ضد انقلاب کردی، مثلا یه همچین حرفایی میزنه. کلا خیلی موافق عقاید من نیست، یعنی اصلا
چند اندازه پدر شما عقاید مذهبی سیاسی داره که همکنون به رژیم مرتبط میشه. خب بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که یه باورها و اعتقاداتی رو داره و ضمناً اون رو دائما به نوعی تمرین کرده و بعدم حالا بعید شما بتونید جواب بدید. آیا صمیمانه صادقانه فکر کنه نه برخورد تنها با شما، در این مجموعه حقیقت و عدالت و آزادی و اخلاق و انسانیت همینه که ایشون داره؟ من گفتم آیا واقعا پدر فکر میکنه که واقعیت و حقیقت و عدالت و محبت و انصاف و بهشت و اینا همین این نوع زندگی است؟ یعنی واقعا به این نوع زندگی باور داره؟
و وقتی بهش میگه
خب یعنی بهش بگید تو بهش بگید که ما با بر اساس نسب کنیم بر مبنای همین عقاید به اینجا رسیدیم که این همه مسئله و مشکل داریم، ایشون وقت نظرش چیه؟ میگه نداریم؟
نه میگه شماها ناشکر. نه این که اصلا ما آخرین بحثمون یه هفته پیش بوده و اصلا هرس میخوره هرچی بهش میگیم، میگه نه شماها ناشکرید، فلانجا دشمن ما، نه ما این دستاوردا رو داریم. بعد این حرفایی که ما اصلا به تمام شنیدیم.
نه نه من فقط نه 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 متوجه شدم. نه من فقط نه من اصلا بحث در این مورد با شما ندارم. من فقط می‌بینم پدر الان کجاست. ببینید من یه توضیح کوچیکی عرض کنم. ببینید پدر شما با توجه به توضیحاتی که میدید بنابراین نشون میده که با یک نگاه های یعنی با اعتقادات و احساساتشون و بی‌اعتنا و بی‌توجه به واقعیات و علم و عقل دارن زندگی میکنن و از جانب دیگه اصول اخلاقی و انسانی رو نادیده گرفتن، یعنی آنچه که آزادیه یا عدالت یا حرمت انسانی است و آمدن سراغ مسئله ارزش ها، یعنی ما یه چیزایی رو به یه چیزایی ترجیح میدیم و اینم از حرفا پیداست، یعنی یه ولیو سیستمی دارن نه نظام اخلاقی و انسانی، یه ترجیح که یه چیزی به یه چیزی است که وارد اون بحث میشه. شما به هیچ وجه با توجه به تخصصتون، با توجه به ازدواجتون، با توجه به همسر خوبی که دارید ابدا قرار نیست وارد اون منطقه ذهنی و اعتقادی پدر بشید و اون اصلا اشتباهه، یعنی شما هیچ کاری تو این زمینه نباید داشته باشید. یک ارتباطتون به حد اقل میتونید برسونید، در اونجا ابدا مباحثی که ممکنه موجب اختلاف باشه رو مطرح نکنید و به هیچ وجه سراغ گذشته نرید. و شما برای اینکه من یکی زده پامو شکسته احتیاج نداریم اون آدم رو بیاریم تو بیمارستان که ما کمک کنه که پای شکسته منو درست کنه، نه ما احتیاج به اون نداریم. شما احتیاج برای حل مسائل درونیتون و یا افسردگیتون به پدر ندارید. من یه توضیح کلی از کنم اگر پاسخ شماست. من اگر فرض کنید شما در اینجا بودید اون زمانی که من کار میکردم، من کاری که میکردم میتونستم شما رو ببرم با هیپنوتیزم سراغ گذشته و با متد و روش‌های چندگانه‌ای که می‌شناسیم دو تا کار بکنم. یکی سم و زهر حوادث و اتفاقات گذشته رو از بدن شما و بدن روانی شما بیرون بکشم، یکی انرژی این اتفاقات رو، یعنی اینا تبدیل بشن به موضوعهای کاملا مرده بی تأثیر، یعنی درست مثل فیلمی که دیدید و نه زندگی خودتون. این کار رو میشه کرد، یعنی ما میتونیم که ما سم و زهر رو میتونیم بگیریم و انرژی رو، و بنابراین اون حوادث با وجودی که اتفاق افتاده در خاطر شما هست و باید هم در خاطر بمونه، دیگه آزاردهنده نیست. یعنی یه چیزی است که دفعه مثل یه دکتری است که اومده به کسی سوزن زده، من عصبانی هستم، بعد متوجه میشم اون سوزن اصلا سبب زندگی من شد و من از مرگ نجات داد، پس حالا دیگه من اون حساسیت بد و منفی رو ندارم. اون کارو میشه کرد. بنابراین شما اگر یه خانم روانشناس پیدا کنید که فراوون مثلا کسانی که تحصیل کرده هستن و آگاهن، میتونن به شما کمک کنن که زهر و سم و اون انرژی رو بگیرن و شما رو آزاد کنن. ولی در گفتگوی با پدر به اینجا نمیرسید، برای که با توجه به توضیحاتی که شما من دادید، پدر از اون مراحل گذشته که شما بتونید تأثیری و یا تغییری در ایشون به وجود بیارید. مثلا وقتی کسی واقعیات رو نفی و انکار میکنه، دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه و اصلا هم قرار نیست که گله و شکایتی از ایشون بکنید و اون رو کاملا رها کنید و کنار بگذارید.
بله. نه حقیقتش این که من دیگه الان تقریبا 2 ماه یه بار باشه خودم بخوام برم ببینمشون، اونم 2 روز برم و بیشتر با همون خانواده همسرم هستم، چون خب حقیقتش خودم اونجا راحت ترم و این رابطه رو محدودتر کردم، هم احترامشون رو در کنارش دارم و همین که همونطور که گفتیم در رابطه با این مسائل دیگه باهاشون صحبتی نمی کنم، چون اینجوری هم ایشون عصبانی تر میشن و هم خب خودم فکرم بیشتر درگیر میشه. اما خب این سکلی که مثلا گذاشته بد بود. ببینید مثلا اون موقع من یادم منو همیشه مقایسه میکرد که ببین با این که من همیشه شاگرد اول مدرسه بودم، همیشه نمره هام خوب بود، تو زمینه های دیگه منو مقایسه میکرد. مثلا میگفت که ببین الان تو نمرت اینجوری شد، فلانی چند شد، یا مثلا میگفت تو اینا پوشیدی، ببین اون چی پوشیده، ببین دختر فلانی، تو شهر ما شهر کوچیکیه و تقریبا همه همو میشناسن، یعنی 90% همدیگه رو میشناسن. و این داستان خیلی همین الانم هم منو اذیت میکنه که من همچنان خودمو دارم با
خب آخه عزیزم، شما باز تلفنتون متأسفانه قطع شد. ببینید شما، من نمیدونم چرا نمیخواید از اونجا بیاد بیرون. من افتادم توی یه لجنزاری، بوی گندش هم هست، همه چیزش هم هست، خب منو کشیدن بیرون. باز دوباره من برمیگردم اونجا. یعنی این اصرار شما برای به خاطر آوردن خاطرات اشتباس بروه. پدر شما یه آدم بیمار گرفتاره، پدر شما یه آدم متعصبی است که به دلیل بدبینی و منفی بودن و عدم اعتماد و اطمینان به دیگران در زندگی میکنه. بنابراین اون برخوردها هست، بعدم تمام زندگیش یه مقایسه و مسابقه است. حالا نه در جهت اجتماعی، بلکه از جهت مثلا افراد خاصی که باورهای مشخصی دارن. و بنابراین من و شما که قرار نیست خودمون رو زندانی و گرفتار یه کسی بکنیم که بیمار است و گرفتار است و جهان رو اینگونه یا آنگونه میبینه و یا شما رو به اون چیزا متهم میکنه یا انتظار داره. چون ببینید عزیز، شما اگر یه سی دی سلف استیم و حرمت نفس، یعنی حرمت نفس یعنی اون چیزی که کرامت و شرافت و حرمت انسانی است، مقیاس مقایسه مسابقه ویرانگره، یعنی هر کسی عمل داره اندازه میگیره بعد مقایسه میکنه. خب پدر شما اصلا با این نوع زندگی میکنه، علت همین است که زندگی برای او یه جنگی است که باید برنده بشه و به هیچ کس هم اعتماد و اطمینان نداره. بدن چه از طریق استراب خودش و بعدا نوعی نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی که مهرکین داره، محدود میکنه، کنترل میکنه، تنبیه میکنه و همچنان هم پراف سنش به جایی رسته که تو اینا به نوعی بسته شده و یخ زده و دیگه کارش نمیشه کرد. ولی شما چرا میرید اونجا؟ من یک کسی به یه آسیبی زده، مال در رفت دیگه به خاطر بیارم که در رفت دیگه آسیب بزنه؟ من همیشه عرض کردم کسی من خب نکنید از یه کسی به شما یه چاقو زده، شما رفتید پر دکتر اولا میگه درستش کن بعد جاش هم نمونه، بعد فرام یه چاقو دیگه بزنه، یه چاقو دیگه، برای چی به خاطر میری؟ من تو خاطرات خوش رو درست میدونم ولی به خاطر بیاره. شما من میگید نیروش بیش از اونه، من اصلا این است که شما میتونید انرژی و سماز هرش رو بگیرید که نیاد. من شما که نمیتونید در گذشته زندگی کنید، گذشته در گذشته نه سعی نداره، نه صبر کنید، نه صبر کنید خانم دکتر. ما یه اصطلاحی در انگلیسی خانم دکتر، trying is lying. همین وقتی بگید من کوشش میکنم دروغ نکنید، حرف مرتضی هست که نه فایده داره نه درسته. لطف کنید شما، گرچه ظاهرا مرتبط نیست، سی دی خوشبختی رو یا اونجا در ایران اون رو بگیرید، چون اونجا یه مطالعه 25 ساله بیش از 42 سال دانشگاه درباره خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. من قرار ذهنم در اختیار خودم باشه، من پام اگر در اختیار خودم نباشه یه روز حتما کشته میشم، میمیرم. من نمیتونم مغزم رها کنم که خودش برای خودش بره، من باید اون رو اداره کنم و در اختیار بگیرم. معلومه که به ذهن مسائل میاد، من خودم صدها بار ممکنه در روز یک موضوع بیاد به ذهنم ولی هرگز 5 ثانیه تو ذهن من نمیمونه، بیرونش میندازم. و حرفی نیست که من میخوام راجبه تو فکر کنم، حرفامو که فکرامو کردم، نظرم من دارم، تکلیفم روشنه. شما که برای یه جرمی نمیتونید یه آدمی رو 100 دفعه برید دادگاه و بیارید بیرون، اصلا سراغ اونجا نباید رفت ازید. مثل اینکه شما به یک کسی 100 تومن دادید، نه هر روز به یک 100 تومن دیگه بهش بدید بعد هی حفظ بخورید، خب نکنید. شما با به خاطر آوردن گذشته مشکلی حل نمی‌کنید. مطالعه راجع به خوشبختی نشون داد که دو تا عامل سبب مانع خوشبختی ماست. انسان‌ها که می‌خوایم تحت تاثیر قرار بدیم شما در ذهنتون هنوز هست و دوم گذشته. گذشته در گذشته عزیز. گذشته که هیچ کس هیچ کارش نمیشه کرد، من و شما قراره باش برخورد بکنیم. ولی شما به اونم عادت کردید. علتش اینه که شما رو به اونجا رسوندن. و یه ارزیابی احتیاج لطف کنید. اولا تیپ شخصیت سالم و نرمال رو لطفاً بشم، دوم حرمت نفس، سلف استیم رو و خوشبختی رو. من مطمئنم بعد از شنیدن این برنامه‌ها یه نگاه و نظر دیگری خواهید داشت و من با صدها نه تا به راحتی میتونم با هزاران نفر روبرو شدم مانند شما که گیر و گرفتار بودن و همون کنفرانس کودک درون من که اون هیپنوتیزم بشه، من 17,000 نفر تو امریکا و از اروپا و یا استرالیا داشتم که در این کنفرانس شرکت کردن و به راحتی میشه از شرش خلاص شد عزیز. درست مثل یه فیلمی است که شما گرفتی، دوربین عکاسی گرفتی، شما بیاد چلو آفتاب پاک میشه میره و شما باید از شرش خلاص بشه. شما باید گذشته رو خاک کنید. ما حتی وقتی عزیزترین عزیزمون هم میره میریم خاکش میکنیم میریم بیرون. من نمیدونم شما چرا میخواید برید سراغ حوادث گذشته که پدر این کارو میکرد یا اون کارو میکرد یا مقایسه میکرد. شما تازه با تاثیرات بد و منفیش الان مواظب باشید که شما این کارو یک با خودتون نکنید، بلکه پدر یه جایی از مغزش شما رو اشغال کرده، و دوم در خصوص فرزندانتون نکنید چون این خطر اونجا وجود داره. بنابراین علی خواستید یه وقت دیگه بیاد که فرصتی باشه ما هم بیشتر و بهتر میتونیم صحبت کنیم، ولی من متاسفانه با آخر وقتم نیستم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
دستتون در نکنه. من حقیقتش یه چیز دیگه هم بود ولی حالا فکر
نمی‌کنم. من دو دقیقه وقت دارم. چی بود عزیز؟
بله نه همین، فقط
اجازه
من امتحان، حتی انتهای همین سال آینده شهریور ما خب امتحان بورد دارم. بعد به اینجا رسیدم که بخوام میگم که نه، تا مثلا فلانی هست تو چرا بخوای رتبه بردی؟ مگه مثلا فلانی حمله بده؟
من چطور اسم شما رو عوض کنم با پدرتون؟ خب بفرمایید، لطف فرمودید. ما شما خواستید از پدر فرار کنید، شوید این پدر عزیز. شما سیدی حرمت نفس رو بشنوید. شما واردید پدر گوشید تو مغز رو حرفایی که اون میزنه رو خودتون به خودتون میزنید. اصلا بزرگترین مشکل ما این سگ یا دقیقاً این سگ هار درون ما، این گرگ درنده وجود ما. سیدی رو بشنوید لطفا. دقیقاً پدر و مادر و آدمایی هستن که تو زندگی ما بین تولد تا 8 سالگی نقش داشتن. رها کنید عزیز، خودتون آزاد کنید. لطفا اونایی که خدمتتون هست کردن بشنوید. اگر منتهی بود بعد لطفا تلفن کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. منم ناچار باید خدافظی کنم.
شما در نظر داشته باشین. لطف کردین. قربون شما. خدا نگهدار.